ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل از آمریکا دعوت کرد به میز مذاکره‌ای که برهم زده بازگردد. رئیس جمهوری آمریکا در نطق مجمع عمومی سازمان ملل ایران را به ایجاد هرج و مرج و ویرانی متهم کرد. بهای دلار در بازار غیر رسمی ایران به 17000 تومان رسید. سلام و شب بخیر شنونده گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل آمریکا را به بدعهدی متهم کرد و گفت به دلیل نقض برجام و قطعنامه شورای امنیت نمیتوان به دولت آمریکا اعتماد کرد. حسن روحانی تاکید کرد معتقد است راه بهتری جز گفتگو وجود ندارد، اما گفتگو دو سویه است و از آمریکا دعوت کرد به میز مذاکره‌ای که آن را برهم زده بازگردد.
ما هم معتقدیم که در نهایت شاید راه بهتری جز گفتگو وجود نداشته باشد، اما گفتگو دو سویه است و بر اساس برابری، عدالت و منزلت انسانها و بر مبنای قواعد و حقوق بین الملل.
به گفته حسن روحانی بر پایه 12 گزارش آژانس ایران به برجام پایبند بود، اما دولت آمریکا از این توافق خارج شد. آقای روحانی گفت آمریکا کشورها و سازمانهای بین المللی را تهدید می کند که اگر به قطعنامه 2231 شورای امنیت عمل کنند و برجام را نقض نکنند مجازات خواهند شد. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت رهبران ایران به توصیف او هرج و مرج، مرگ و ویرانی می‌آفرینند. به گفته رئیس جمهوری آمریکا به همین دلیل او تصمیم گرفت از برجام خارج شود.
The Iranian people are rightly outraged that their leaders have embezzled billions of dollars from Iran's treasury.
دونالد ترامپ حکومت ایران را به سرکوب مردم خود، فساد و دخالت در کشورهای دیگر نظیر یمن و سوریه متهم کرد. به گفته رئیس جمهوری آمریکا برجام برای ایران درآمدزایی داشته و این درآمد خرج سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه شده است. و اما همزمان با سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بهای دلار در بازار غیر رسمی ایران با ثبت رکوردی تازه به 17000 تومان رسید. آماری که وبسایت بنبست از ارزش برابری دلار منتشر کرده 170000 ریال برای خرید و 169000 ریال برای فروش است. بهای دلار روز دوشنبه از مرز 16000 تومان گذشت. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه بخش مربوط به همکاری‌های بین‌المللی و تبادل اطلاعات با کشورهای دیگر در زمینه مبارزه با پولشویی را از لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی حذف کرد. در صورت نپیوستن تهران به مقررات مربوط به پولشویی، مبادلات بانکی ایران در سطح بین‌المللی با دشواری روبرو خواهد شد. مهلت تصمیم‌گیری در مورد پیوستن ایران به این مقررات کمتر از یک هفته دیگر به پایان می رسد. بشنویم از روزبه بلهری.
نمایندگان قوه مقننه در جلسه علنی روز سه‌شنبه خود بندهایی از لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را که از سوی شورای نگهبان رد شده بود حذف کردند. از جمله بندهای حذف شده بند پنجم بود که به همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی اشاره داشت. پیشتر شماری از رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یکی از 4 لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی یا FATF را مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه‌گذاری، امنیت غذایی و امنیت اقتصادی اعلام کرده است. اما محمود صادقی نماینده مجلس در توییتی نوشت که مجمع تشخیص مصلحت نظام این لایحه را رد نکرده است و برخی با هدف التهاب در بازار ارز تلاش در القای رد این لایحه دارند. خبرگزاری دولتی ایرنا هم به نقل از احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت که نظر هیئت نظارت این مجمع درباره لوایح مبارزه با پولشویی و کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی معروف به پالرمو از سوی مجلس به این مجمع ارسال شده بود به معنای رد آن نیست و احتمال تایید این لوایح وجود دارد. این موضوع پس از آن ابراز شد که روز سه‌شنبه اعلام شد در پی مصوبه مجلس لوایح الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و مبارزه با پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است. لوایح چارگانی دولت حسن روحانی برای بیرون آمدن از فهرست سیاه گروه بین‌المللی اقدام مالی FATF از چند ماه پیش در مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است. به دنبال توصیه گروه ویژه اقدام مالی، دولت حسن روحانی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را در آبان 96 به مجلس فرستاد و مجلس نیز بعد از بررسی و کشمکش بسیار در اردیبهشت سال جاری آن را تصویب کرد و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارجاع داد. شورای نگهبان نیز این لایحه را در 4 بند مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخت و جهت اصلاح به مجلس بازگرداند. پیش از آن حسن روحانی در نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار مساعدت در بررسی 4 لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه مالی FATF شده بود. مخالفان پیوستن ایران به مقررات FATF که عمدتاً از مخالفان دولت حسن روحانی هستند میگویند با این کار راه برای اعطای کمک مالی به حماس و حزب الله لبنان مسدود می شود. اما موافقان پیوستن ایران به این پیمان نامه میگویند که مخالفان آن از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می ترسند.
از روزبه بلحری می شنیدیم. انصاف پیشه ماست شماره وبسایتی بود که خود را امن‌ترین مرکز خرید و فروش طلا معرفی می‌کرد، اما تنها 2 سال پس از آغاز به کار شرکت کوچک سکه سامن در شهر بناب، معاون اول قوه قضاییه می‌گوید شنیده است که مدیر عامل این شرکت با بدهی معادل 15000 میلیارد تومان در دسترس نیست. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با آرش آزرمی، کارشناس اقتصادی ساکن ترکیه، ابتدا از پیشینه این شرکت پرسیده است. بشنویم از آرش آزرمی.
اطلاعاتی که راجع به شرکت سامن منتشر شده و در واقع در سایت این شرکت هست و حالا بعد از اینکه این ابعاد کلاهبرداری و حالا مشکلات مالی که ایجاد شده مشخص شد بیشتر دیده میشه، این هست که این شرکت در سال 95 در واقع فعالیتش رو شروع کرده با مجوز کسب و کار خرده فروشی طلا در یک شهرستان، یعنی بحثی از خرید و فروش اینترنتی و بر بستر الکترونیکی نبوده، اما همون موقع دریافت میکنه یه سری نماد اعتماد الکترونیکی رو برای اینکه بتونه درگاه بانکی بگیره، یعنی پرداخت اینترنتی بتونه صورت بده روی وبسایتش، و بعد هم یه شرکت بازرگانی رو ثبت میکنه به نام آریو پرگاس آیلین که در واقع تحت فعالیت این شرکت که سال 96 این انجام میشه در تبریز فعالیت رو آغاز میکنه و بعد به تهران هم گسترش پیدا میکنه. حوزه اصلی کار در واقع همونطور که گفته شد خرید و فروش آنلاین طلای آب شده و سکه بوده. در واقع مجوزی رو ظاهرا طبق این چیزی که مسئولین الان دارن میگن بعد از این مدت فعالیت این شرکت در این حوزه نداشته. بر اساس قانون ایران بانک مرکزی باید نظارت بکنه بر تمام فعالیت‌های معاملات طلا و ضرب مسکوکات طلا، اما خب این شرکت مجوزش همونطور که گفته شد مجوز خرده فروشی بوده و تحت نظارت بانک مرکزی نبوده. به نظر میاد از خلأ قانونی که در واقع در این حوزه وجود داشته و وجود داره این شرکت استفاده کرده و شروع به این عملیات کرده، اما مطمئناً این حجم فعالیت در طول 2 سال، این که در ما یکی دو ماه اخیر تازه مراجع مختلف وارد این میشن که چرا این گونه بوده، این رو زودتر از این رصد شده و متاسفانه مانند پرونده های دیگه این هم احتمالاً به دلیل مسائل جانبی مورد رسیدگی قرار نگیره.
اما آقای آزرمی، آیا ما تا به حال پرونده‌ای به این وسعت با چنین رقم بالایی 15000 میلیارد تومان در حوزه تخلفات آنلاین داشتیم؟
افزایش ضریب نفوذ اینترنت در ایران خب در این شاید 10 سال اخیر در واقع رشد بسیار زیادی رو داشته و کسب و کارهای اینترنتی هم بر همین پایه رونق بیشتری گرفتن و به نظر با توجه به عمر کم کسب و کارها نمیتونیم در این ابعاد ببینیم، به خصوص اینکه معمولا کسب و کارهای اینترنتی در حوزه‌های کالایی هستند که ارزش ریالی بالایی نداره، ولی این اولین کسب و کار اینترنتی هست که در واقع روی معاملات سکه و طلا متمرکز شده در وضعیتی که بازار سکه و طلا بسیار متلاطم بوده و قیمت‌ها تغییرات بسیار زیادی رو داشتن. در واقع به نظر میاد از این خلا استفاده کرده و سود بالایی رو شاید در اوایل پرداخت کرده به کاربران خودش که حدود 6000 کاربر داشتن، اما در مرحله آخر می‌بینیم که متأسفانه مانند سایر پرونده‌هایی که در اقتصاد ایران ما داشتیم در حوزه‌های مختلف، ختم قضیه منجر به کلاهبرداری و از بین رفتن اموال بسیاری از مردمی میشه که اتفاقا در آخرین دوره فعالیت اون شرکت یا اون مجموعه وارد این حوزه میشن. معمولا نفرات اول سود میبرن و نفرات آخر زیان اصلی رو میدن.
اینطور که رسانه ها خبر دادن، آقای آزرمی حداقل 600 نفر جز شاکیان این پرونده هستند. اما سوال اینجاست که چرا مشابه این کلاهبرداری های کلان در اقتصاد ایران داره تکرار میشه؟ چرا اقتصاد ایران اجازه چنین کلاهبرداری هایی رو به افراد میده؟
من این رو از دو جنبه میتونم ببینم. ما از دهه 70 شمسی رشد قارچگونه شرکت های مضاربه ای رو داشتیم که در واقع اون هم منجر به کلاهبرداری های کلان شد. در دهه 80 شرکت‌های هرمی شکل گرفتند و همچنین همین مؤسسات مالی که حالا در دهه 90 منجر به فروپاشیشون شد و در واقع تحمیل هزینه بسیار زیاد به عموم مردم از طریق رشد پایه پولی. مشکل اصلی یک جنبه ساختار اقتصاد دولتی و شبه دولتی است و استفاده از رانت‌ها و ارتباطاتی که با مقامات ناظر و مسئول این گونه شرکت‌ها میتونن بگیرن، چه در حوزه بانکی، چه حالا در حوزه طلا، در حوزه‌های حتی تجاری. و به این دلیل با توجه به ساختار اقتصاد دولتی و شبه دولتی ایران از این رانت استفاده می‌کنن، از ارتباطات استفاده می‌کنن و در شرایطی که شاید بخش خصوصی واقعی برای کسب مجوز یک فعالیت سالم باید از ده‌ها صد بگذره، خیلی راحت مجوز می‌گیرن و با این ابعاد گسترده شروع به فعالیت‌های مالی می‌کنن. ما در مؤسسات مالی هم خاطرمون هست که خیلی از اونها با تعاونی اعتبار محلی بودن، یعنی در حد شهرستان باید فعالیت می‌کردن، اما ناگهان در سراسر کشور فعالیت کردن. خب این بدون نظارت نبوده، مطمئناً تمام در واقع نهادهای ناظر در این دخیل هستند. موضوع دوم مسئله این هست که با توجه به رشد نقدینگی بالای ایران و تبعات اون، یعنی تورم بالا، مردم همواره با از دست دادن ارزش دارایی‌هاشون روبرو هستند و به دنبال بازار و جایی هستند که بتونن دارایی‌شون رو ارزشش رو حفظ بکنن. با توجه به کاهش ارزش ریال که در سه دهه اخیر ما این رو به صورت مزمن داشتیم و این دلیل دوم هست که اقبال مردم به بازارهایی میاد که سود بالاتر و بازده بالاتری رو پیشنهاد میکنن. اما نباید فراموش کرد که این یه اصل اقتصادی است که همواره بازده بالاتر همراه با ریسک بالاتر است.
مدیرعامل شرکتی با شعار انصاف پیشه ماست با یک بدهی 15000 میلیارد تومانی در دسترس نیست. گفتگوی آرش آزرمی، کارشناس اقتصادی ساکن ترکیه رو میشنیدید با همکارم رویا کریمی مجد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
عزیزان، همچنین آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. حسن بزرگ رفتن و سری زدن به وبسایت اینه که میتونید اونجا خبرها رو بسیار کامل‌تر از اونجا که در اوقات کوتاه رادیویی میتونید بشنوید، ببینید و بخونید. همچنین میتونید در جریان گزارش‌های مستقیم وبسایت قرار بگیرید. گزارش‌های طولانی و در بیشتر اوقات جالب هم میتونید اونجا پیدا کنید. به هر صورت عزیزان، اونجا تمام بخش‌های رادیویی رو هم میتونید پیدا کنید، از مجلات گرفته تا سرخط خبرها که در 2 دقیقه پخش میشه به ترتیب انتخاب کنید و بشنوید رو. اگر انتخاب کنید اون وقت میتونید همه چیز رو بشنوید. عزیزان 00420221122121 هم شب و روز در اختیارتونه.